أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. ولعنة الله على أعدائهم إلى يوم الدين. در ترتیب شروط ترتب قصاص نفس، شرط اول رو قتل به لحاظ خصوصیاتی که در حقیقت قتل معتبره و لزوم تحققش در خارج، نه به صرف سببش و نه به وقوع جنایتی غیر از اون ولو اشد، و به معنای اذهاب حیات مستقره بیان کردیم، شد شرط اول. شرط دومی که برای قصاص به حسب اون که تا اینجا هم گذشت مطرح بود که زید بحث عمد مرحوم محقق و دیگران مطرح کردن، قضیه شرط استناد بود. شرط ترتب قصاص نفس بعد از تحقق قتل، استناد اون قتل به شخصی است که میخواد مورد قصاص قرار بگیره. منظور از این شرط استناد تحرز از اموری است. باید قتل مستند باشد. اگر قتل واقع بشه اما مستند نباشه، مستند نباشه یعنی چی؟ یعنی شخص مؤثر در وقوع قتل به نحو اعانه بوده. این قتل واقع در خارج موجب قصاص نیست. اونجایی که تأثیر شخص درش به نحو تأثیر مؤثر در استناد نیست، بلکه مؤثر در وقوع به نحو اعانه است، هذا لا یوجب القصاص. پس قتل انما یوجب القصاص اذا استند الفعل الى شخصی که میخواد مورد قصاص قرار بگیره، نه این که تأثیر شخص در وقوعش به غیر استناد باشه، تأثیر به نحو اعانه، که در مورد اعانه تأثیر هست اما تأثیر به نحو موجب استناد نیست. این یک. دوم، اونجایی که وقوع قتل در خارج مقرون به مشاهده و نظر بود، بناهن بر اون مبنایی که از شاید معروف گذشت که نظر فی حد نفسه که متعقوبتی داشت، خب اینجا نظر کردن موجب قصاص نفس نیست، یعنی موجب استیفای قصاص نفس از ناظر نیست، ولو قتل اتفاق افتاده در خارج، اما اون قتل واقع استنادی نداره به ناظر. ولو جنایتی هم واقع شده باشه، از بابی که نظر او به همون معنایی که قبل گذشت گفتیم، نظر اونجایی که تأیید و تقریر و چون اونایی هم که گفته بودن نظر موجبه، گفتن نظر اونجایی که موجب ترویج و تأیید و به این معنا دیگه. ولذا اگر جنایتی اتفاق نیفتاده بود چرا چشم طرف رو کور میکردن؟ بالاخره یک گناهی و یک نحوه تأثیری ولو تأثیر ترویجی، اما ملاک در قصاص استناد قتله، نه ترتب یک جنایتی بدون استناد اون قتل به شخص، ولو این که طرف ناظر باشه گناه کرده، تأیید کرده قتلو، اما تأیید قتل موجب قصاص نیست. در مقابل این که مثلا رضایت به قتل موجب قصاصه، که در بعضی از روایات معتبره ما بود دیگه، من رضی به قول ان حضرت اذا ظهره یقتل ضراری قتلت سید شهدا به عنوان قصاص، لان من رضی به فعل قوم کان کمن اتا. ولی فقهیان گفتیم این نیست، رضایت ملاک نیست، نظر ملاک نیست، ولذا فقهیان یترتب بر اشتراط استناد عدم ترتب القصاص به حسب موازین فقهی حجت بر ما. حالا در عصر ظهور اون حضرت چه انقلابی اتفاق میفته نمیدانم، ولی به حسب موازین فقهی معتمد لا یکون الرضا بالقتل موجبا لترتب القصاص ما لم یوجب الاستناد.
پس جا مورد خاصه زمان
ظهور خصوصیت دیگه. حالا اون حضرت
بله دیگه
عرض کردم، یعنی غرض ما اینه که موضوع برای قصاص به موازین فقهی ما استناد قتله، و در موارد رضایت که استناد نیست، پس بنابراین رضایت به قتل موجب قصاص نیست از نظر موازین فقهی معتبر ما. اینم امر سوم. و امر چهارم این که ملاک استناده، فلا عبرت در موارد عدم استناد اونجایی که تأثیر به نحو عدم مانع باشه. یک بحث حقوقی و جنایی مهمیه در جای خودش مطرح، که اونجایی که آیا عدم مانع موجب استناد فعل اصلا میشه یا نمیشه، که ما میگفتیم معمولا موجب استناد نیست. بله در بعضی از موارد عدم مانع موجب استناد باشه، تفصیلش قبلا گذشت که گفتیم اون جایی که شخص مسئولیت داره، گفتیم بعید نیست اون جایی که شخص مثلا مسئول بیمارستان اگر مانع از مرگ طرف ایجاد نکنه ممکنه بگیم مرگ بیمار استناد به او پیدا میکنه و او مقصره و او خلاصه محکوم به قصاصه، چنانچه در بعضی از موارد گفته شده. ولی غرض اینه که صرف عدم مانع کافیه برای استناد نیست. ولذا شما تو کوچه دارید میرید میبینید یک کسی رو به ظلم دارن ممکنه بکشن، ولی با تمکن ممانعت نمی کنید، قتل او به شما استناد نداره. نمیگم شما کشتید، شما میتوانستید جلوگیری از کشتن او بکنید، تمکن از ایجاد مانع موجب استناد قتل که موضوع قصاصه نخواهد بود. این هم شرط دوم. در شرط دوم که استناد رو ما میخواستیم، به مناسبت بحث استناد این جهت مطرح شد که ما در استناد مقید به مباشرت نیستیم. استناد اهم از مباشرته، ممکنه در مواردی که جنایت استناد پیدا میکنه گاهی مباشرت باشه گاهی مباشرت نباشه، که از نظر اصطلاحی ازش تعبیر میشد به تسبیب. و در موارد تسبیب این جهت مطرح شد که به نظر ما موارد تسبیب درش استناد محققه، ولیکن یک بحث مهمی رو طرح کردیم سابقا که اگر هم در موارد تسبیب کسی در قضیه استناد تشکیک بکنه، ولیکن مستفاد از ادله قصاص و دیگر آثار مثل قتل اینه که ترتب اونها منوط به فقط استناد نیست، موارد تسبیب علا تقدیر تشکیک در استناد در موارد تسبیب اون آثار مترتبه. ما بحث اونجا دو مرحله‌ای کردیم، گفتیم اولا در موارد تصویب استناد هست، چون استناد اهم از مباشرته. اما اگر کسی تو اینم تشکیک کنه بگه آقا نه در استناد در موارد تصویب استناد نداریم، تصویبه، گفتیم بسیار خوب، تصویب خودش جرمیه که موضوع قصاص قرار میگیره، ولذا موضوع قصاص میشه اهم از استناد، استناد یا تصویب. اگر استناد رو ما متقدمه به مباشرت دانستیم، موارد عدم مباشرت و تصویب اگر گفتید استناد نیست اما موجب قصاص هست، یعنی لا فرق در ترتب قصاص بین ان یستند القتل الى الشخص او یکون الشخص مسببا للقتل و ان لم یستند القتل الیه. اینو از ادله استفاده کردیم و قد تقدم تفصیل ذالک ولا نعید. کما این که تقدم ذیل این شرط، این شرط دوم که قضیه استناده اینه که اونی که موجب قصاصه اهم از موارد استقلال و مشارکته. گفتیم در موارد استقلال استناد جنایت به تمام هست، ولی در موارد مشارکت استناد اون قتل به تمام نیست. این آقا جزء القاتله ولیس بقاتل، من شارک فی ضمن مجموعه فی قتل شخص لا یستغ انه قاتل بل هو مشارک فی القتل، و کم فرق بین القاتل و بین المشارک فی القتل. گفتیم مستفاد از ادله اینه که کما ان قتل بالاستقلال و مستند موضوع قصاصه، مشارکت در قتل موضوع قصاصه، منتها بعد رد الفاضل. بحث رد فاضل هم به عنوان شرط دیگریه که سنتعرض لذالک ان شاء الله تعالی ولو تقدم بعض الكلام فيه، ولذا لا بأس بگیم الشرط الرابع برای ترتب قصاص نفس رد الفاضل فيما كان در موردی مقدار دیه جانی یفضل عن جنایته، مردی زنی رو کشته، یه نفر دو نفرن یه نفر رو کشتن، جنایت هر شخص دیه او هر شخص یفضل عن جنایته. بله بله، بحث اون شرایط ثبوت قصاصه، نه بحث اثباتی. هنوز بحث اثباتی رو مرحوم محقق و به تبع مرحوم آلکویی و دیگران بعدن متعرض میشن که بحث اثباتی که به بینه باید ثابت بشه، به اقرار ثابت بشه، اینا مباحث بعده. فعلا بحث شرایط ثبوتی ترتب قصاصه ولا غیر. بله دیگه، قصاص حق قصاص مشروط به رد فاضله، منتها به تفصیلی که گذشت مشروط به رد فاضله فی ما کان رد الفاضل وظیفتن للولی، اما اذا کان رد الفاضل وظیفتن للشرکا گفتیم جواز قصاص و حق قصاص منوط به رد فاضل نیست اصلا، بلکه وجوب رد فاضل وظیفه ایست برای اون شرکا غیر مرتبط به قضیه قصاص ولی، که البته این جهاتی از بحث درش هست که باید متعرض بشیم که اصلا رد بر چی خواهد بود؟ رد آیا ما به جانی می شود؟ اونجایی که جانی فاضل داره، یرد علی الجانی او یرد علی ورثه الجانی، خودش بحث مهمیه و تظهر الثمره در این که آیا جانی ولایت بر این مال داره، فیهبه لمن یشاء، آیا اینه یا این که نه اصلا جانی استحقاق نداره. مستفاد از ادله اینه که اصلا لا یرد الی الجانی بل یرد الی ورثته ولو فی حال حیاته. بله، از برخی از ادله استفاده میشه که دیون شخص تا تو ادا من دیته وقایاه ترفض من دیته، نه از بابی که شخص مالکه بلکه حکمیست عبودی. ولذا در مورد اون جایی که قتل موجب دیه هم هست، مثل موارد قتل خطایی، ترفض وقایاه من دیته کما تعدا دیونه و تقدم دیونه، نسبت به اون دیهی که برای او مقرر شده، حکم دیته حکم انباره از حیث تقدیم وقایا و دیون لا مطلقا. ما در تمام نصوص به حسب اون چه استقصایی که ما داشتیم، یا تتبع، نمیتونم بگم تتبع خیلی ناقص بود، شاید در حد استقصا، لم اجد موردن که رد فاضل بر خود جانی. اون چه در ادله بود رد فاضل علا اهلهی علا ورثتهی علا اولیائهی، اختلاف تعابیر فی النصوص. این هم شرط رابع. و حالا به اجمالم عرض بکنم، ظهور ادله در این مقامات اینه که ثبوت حق منوطه، همان طوری که در جای خودش گفتند الامر به شیء فی ضمن المرکب ارشاد الی الجزئیه، مثل اینکه بگه ارکع فی صلاتک، والامر به شیء بلحاظ فعل ظاهر فی القیدیه کما اذا قال اذا قمتم الى الصلاه فاغسلوا وجوهكم وايديكم. این معناش اینه که صحت صلات منوط به اونه. در روایت بود یا انما، انما که بله، ذاك لهم اذا ادوا، ذاك لهم اذا ادوا یعنی لا يحق لهم القصاص اذا لم يؤدوا، یعنی ظهورش در حکم وضعی است و اینکه لا یحقو، نه اینکه خلاصه تکلیفا یجب علیهم یجب الرد، به نحوی که اگر تخلف کرد مخالفت حکم تکلیفی کرده. همانطوری که ظهور نهی از فعلی در ضمن صلات، مثل نهی از قهقهه فی الصلات ارشاد به مانعیته، لا یحق له و لیس له ان یقتص بدون الادا، ظهور در حکم وضعی داره و اینکه حق قصاص منوط به رد فاضله. حالا میرسیم از شرط الخامس، کلام مرحوم محقق قدس سره و به تبع کلام مرحوم آلخوی قدس سره در منهاج و دیگران. به حسابی که من گفتم پنجم شد. استناد باشه، استناد باشه، سوم این که عمد باشه، چهارم این که رد فاضل باشه، پنجم این که
از بحث استناد شرط دوم بود رفتید به تناسب تو بحث اشتراط فرق نمیکنه، از اونجا دل شرط چهارم برمونه، لذا در دوم که سوم تفسیر نکردید.
نه مواقع
ربطیت و فهودیت و حریت فهودی شرط چهار اب نداره دیگه. حالا یعنی این شرط رابع رو گفتیم اینجا متعرض نمیشیم، ولی این شرط شرطیست از شروط به حسب صناعه. شرط پنجم در مقام اونیست که مبدع شروط قصاص در کلمات قوم آمده. در تعبیر مرحوم آیفوی قدس سره در منهاج آمده تساوی در حریت و عبودیت، ولی در کلمات قوم تعبیر تساوی در حریت و رفقیته، چون عبودیت بلاک نیست. منظور از عبودیت در کلام آیفوی همون مملوکیته، و الا امهم یختص للعمه من العبد، در حالی که تساوی در به اصطلاح عبدیت ندارن. منظور از عبدیت یعنی مملوکیت، یعنی رفقیت، قطعا منظور همینه. این شرط رو مطرح کردن تساوی ولی خب تعبیر هم تعبیر دقیقی نیست. تساویه در حریت و رفیقیت معناش اینه که پس بنابراین اگر حر، اگر مملوکم حر رو کشت نباید قصاص بشه، چون تساویه در حریت و رفیقیت ندارن اینا، یکیش حر رو یکیش مملوکه. منظور اینه که الا یکون الجانی عدوان از مقتول در حریت و رفیقیت، یعنی منظور اینه که اگر قاتل اشرف باشه به حریت، لا یختص من الحر للمملوک، اما یختص من المملوک للحر، یعنی اگر مملوک قتل حرا یختص من بلا ریب ولا خلاف. پس منظور از شرط تساوی در حقیقت به دقت عدم کون الجانی عدوان از مقتول و مجنی و علیه در شرف حریت، یعنی اگر قاتل عدوان بود، عدوان بودنش به معنای که مملوک بود و مقتول حر بود لا یختصمه. اگر قاتل حر بود، اگر قاتل حر بود، یعنی اگر این که جانی حر بود قصاص نمیشه از او. شرط اینه که قاتل باید، یعنی مقتول باید عدوان نباشه. شرط اینه که مقتول عدوان نباشه، اما اینکه اگر مقتول اشرف بود خب بلا اشکال یختص من الجانی، کما لو قتل عبد حرا یا رق حرا. خب این اصل شرطیه. اولین مسئله‌ای که بر مالک قدس سر رو ذیل این وارد شده اجنبی از این مسئله، بحث این که یختص من الحر لقتله الحر کما یختص من الحر لقتله المملوک لقتله الحره، یعنی در حقیقت بیان عدم اشتراط مساوات در ذکورت و انوثت، ذکوریت نگید ذکورت و انوثت، ذکوریت و انوثیت عجمیه. نه منظور من عجمیت چیز نیست، منظور من یعنی عجمه به معنای غلطه. مرحوم آقای خوی قدس سر رو تیترش بحث مساوات در حریت و رقیته، اما حالا به تبع میخواد بگه اگر این شرط محقق شد دیگه سایر امور دیگه شرط نیست، لازم نیست بعد از تساویه در حریت تساویه در ذکورت دیگه شرط نیست. فیقتص من الحر سوا امکان مقتوله حرن او حرتن، مقتول اون جایی که قاتل حره، چنانچه قاتل حره مملوک باید، مقتول باید حر باشه تا از قاتل قصاص بشه. اگر بنا بشه قاتل حر نب قاتل مقتول مملوک باشه از حر قاتل قصاص نمیشه. چرا نمیشه؟ حالا اون خودش نصوص و مدارکی داره، اینو بالخصوص ایشون اینجا مطرح نکرده، اینو دیگه ریز ریز بخواد حل بشه. اونی که ایشون اینجا مطرح کرده در اولین مسئله همینه که مرد آزاد اگر زن آزادی رو کشت قصاص میشه از مرد، کما این که اگر مرد آزادی رو بکشه از او قصاص میشه. نسبت به این که خب حری رو بکشه خب یختص بلا ریبه، برای این که فرض اینه که شرط مساواتی در حریت هست دیگه، بعد از آنی که شرط مساواتی در حریت هست حالا مهم نیست یکیشون رئیسه دیگری مرعوسه، یکیشون نمیدونم شاهه یکیشون گداست، یکیشون نمیدونم عالمه دیگری جاهله، یکی پرفوسه، اینا دیگه که انه ملاک در قصاص تساویه در حریته و بعد از این دیگه مهم نیست سایر خصوصی ها. خب نسبت به این که حرن قتل حرن خب معلوم، انما الكلام فی ما اذا قتل الحر حرتن. در این صورت باز مقتضای اطلاقات و عمومات اینه که قصاص ثابته. زائد بر اطلاقات در ادله نصوص خاص هم بر این جهت دلالت داره، یعنی در حقیقت این نصوص خاص وفق قاعده است. منظور ما از اطلاقات، اطلاقات ادله قصاص که مثلا النفس و بالنفس، من قتل مظلوما فقط جعلنا لولیه سلطان، و النفس و بالنفس اطلاق داره، چه این که حر به حره یا این که حر به حر. النفس و بالنفس، چون نفس الحره نفسون کما ان نفس الحره نفسو، نگفته النفس و بالنفس اذا کان نفس المقتول مثلا مذکرن، نه اطلاق داره النفس و بالنفس، این همونیه که ازش تعبیر میکنیم به اطلاق. این حتی اون نصوصی که رجل قتل رجلا، یعنی حتی اون نصوص نسبت به این که به اصطلاح رجل قتل امرأتن، منتها با اون الغاء خصوصیتی که قبل گفتیم، قابل استشهاده و جدای از این اطلاقات ولو به غم الغاء خصوصیه در بعض مواردش، در مثل النفس و بالنفس ما نیاز به الغاء خصوصیت نداریم، اطلاق ثنائیه، نصوص خاصی بر این جهت دلالت داره. بله، اما گفتیم الغاء خصوصیت موردی، نه اون عنوان الغاء خصوصیت. اینی هم که توی آیه آمده الحر بالحر والعبد بالعبد، ما آیه رو اینجوری تفسیر میکنیم، منشاها هرچی بخواد بگه، الحر بالحر نه به معنای فی مقابل الحره، الحر بالحر فی مقابل العبد بالعبد، یعنی لا یقتل الحر بالعبد، نه اینکه الحر یعنی در مقابل مذکر فقط. لما تقدم سابقا، از این که حیات مذکر به اصطلاح ادبی مشترک بین ذکور و اناثه، الحر بالحر معناش اینه که خلاصه حر اعم از حره، بالحر اونم معناش اینه که اعم از حره. بله؟ یعنی الانثا بالانثا هم هست دیگه، این الانثا بالانثا معناش این نیست که میخواد بگه اون که قبل گفتیم الحر و بالحر یعنی المذکر و بالمذکر، به ذکر خاص بعد الان اشکال نداره، میخواد بگه که ولی ذا شاهدش اینه که الانثا بالانثا معناش این نیست که انما تقتل الانثا بالانثا، اگر انثا مذکر و کشه لا تقتل، نه این الانثا بالانثا که انما معناش اینه که خیال نکنید که این بیان فرد ادنا ادنا، یعنی این که خیال نکنید که قصاص احکام رجاله، حتی المرء یقتص منها اذا قتلت امرأتا فضلا عما اذا قتلت رجلا، این همونیه که در اون نص گفتیم که عمد المرأة خطأ المرأة عمد، این بیان ناظر به اونه، الانثا هم تقتل، تقتل حتی به انثا فضلا عما اذا کان المقتول مذکرا، اینجور به نظر میاد به حسب صناعت. و یؤکد هذا اطلاق نصوص خاصه ای که صرح فیها، علاوه بر این که النفس بالنفس آمده در خود آیه، النفس بالنفس و بعدم النفس بالنفس تبیین تفصیلی شده به این موارد، و اون چه در آیه از تقیید آمده الحر بالحر فی مقابل الحر بالمملوکه، کما ان عنوان العبد بالعبد منظور این نیست که لا یقتل العبد بالعمه، العبد بالعبد یعنی المملوک بالمملوک، این آیه ناظره به اینه که همون شرط مساوات در حریت و رقیتی که در کلمات قوم هست، یعنی لا یقتل حر بالعبد اهم من کون المقتول ذکرن او انسا. ولذا عمده دلیل بر این شرطیت مذکور در کلمات قوم به عنوان شرط خامس شروعش از این آیه است، زائدن علی النصوص الداله، النصوص الخاصه و روایات الخاصه الداله علی ذلك. و کیف کان یدل بر این که یقتل الحر به قتله الحره، زائدن عما تقدم عدت من النصوص الروايات من الروايات والنصوص القطعيه والحكم مقطوع به بين المسلمين فضلا عن الشيعه. اینطور نیست که مسئله محل خلاف هم ظاهرا باشه. ادعای از روایات هست که حالا من به بعضی از این روایات اشاره میکنم. اون تا چیزی که هست در روایات اینه که یقتل الحر بالحره اما معرض الفاضل، یعنی قاتل اگر مرد بود و مقتول زن، از مرد قصاص میشه بعد رد الفاضل. حالا بعد رد الفاضل یا رد الفاضل بعدن، فعلا در صدد این نیستیم، در صدد این هستیم که این شرط هم هست، یعنی لا یقتل الحر فی مقابل الحر مجانم، بلکه فاضلی داره که اون عبارت است از اون زائد دیه رجل بر دیه مرعه، فاضلش هم اینه، یعنی 500 دینار یا 500 آلاف درهم به تفصیلی که در باب دیات مطرحه. این در نصوص آمده. حالا هر که ازم نصوص هم میخوارم، نکته‌ای که میخوام اینجا اشاره کنم که آیون دنبال کنن و بعد میخوام تعقیب کنم اینه، من الغریب جدا از صاحب جواهر علی عظمته این که اشکل علی علامه، به این که مرحوم علامه یک مطلبی رو مطرح فرموده، فرموده اگر بنا بشه قاتل ولی دم رد فاضل بهش نخواد بکنه، یا نخواد بکنه یا لفقرهی نمیتونه رد فاضل بکنه، علامه فرموده حق داره مطالبه به دیه بکنه، یعنی اولیاء زن مقتول حق دارن از رجل قاتل دیه زن مقتول رو مطالبه کنن. این تو کلام علامه آمده. مرحوم صاحب جواهر هم چرا مثلا از باب عدم لعلا یبطل دم مرعه، مرحوم صاحب جواهر قدس رو اشکال میکنه به مرحوم علامه، ایشون میفرماد اون حقی که ثابته در موارد عمده قصاصه و دیتو انما تثبتو صلحم فلا موجبه لثبوت الدیه بدون رغل قاتل. اینی که تو کلام علامه آمده که خلاصه یجوز و الزام قاتل به دیه در مورد مثل فقر یا در مورد عدم اراده قصاص، عدم بذل فاضل، این لا موجب له و لا یستلزم قل الدم بل یکونو امحال میشه طرف اگر مؤثر متمکن نیست یمحل برای اجرای قصاص تا زمان میسره لیرد الفاضل و یکتر. این رد و بدلیه که بین علامه و بین صاحب جواهر. این از صاحب جواهر غریبه، ما ولو در مطلق قتل عمد قائل به تخییر بین دیه و قصاص نشویم، اما در مورد نفس خاص که رجل قتل امرأتن صریح نصوص ما تخییر ولی دم بین قصاص و دیه، این که بگیم عدیه تفوتو فقط صلحن، مگر ثبوت دیه به عنوان صلح حکم عقلیه که قابل تخصیص نباشه، لو ثبت اصله که لا نساعد علیه فی اصلهی. اما خب حالا فرضاً فی اصلهی سلمنا، در جنایت عمدیه رجل علی رجل تسقط دیه صلحن و یکون القصاص هو الحق الثابت بالاخاله، اما در مورد جنایت رجل علی المرأة صریح الروایات نص الروایات تخییر ولی دم ان شاء قتل بعد رد الفاضل و ان شاء اخذ 5000 درهم. این که ما بگیم قصاص اصل ولا یثبت عدیه الا صلحن، این نمیدونم، نمیخوام جسارت کنم به صاحب جواهر، این اجتهاد فی مقابل نفس ولا محمل له، هیچ توجیهی نداره.
خوبیه مگر یادتون بشه همینجا از همین رای روایات نرفته بود، رای دیگه رفته بود، رای اینکه مثلا چون حد میشه پس بزنیم گردن این آقا.
خب حالا اون نه اونو
اونجا
در جایی بود که نقص خاص نبود، در مورد مشارکت بود. بله اون در کلام اینه که حالا شما اونجا رو بر فرض بر اساس اطلاقات بگید و اونجا رو بگید اطلاقات داله بر تخییر نیست، اما در مورد رجلون قتل امرأتن صریح نصوص تخییره ولی یه دم بین مطالبه به قصاص دیه است و این نصوص مفتابه بین اصحابم هست. من نمیدونم این قاعده ای که الاصل فی العمد الدیه رو القصاص از کجا آوردن به لحظی که حتی تو سر نصوص خاصه دارن در مورد خاص میزنن. من یه روایتش رو امروز بخونم تا انشاءالله بقیه روایاتش رو بعدن بخواه فردا نهایش بسیار. پس انشاءالله آیون روایات رو مراجعه بکنم تا انشاءالله بحث رو دنبال کنم. والحمدلله رب العالمین.
بالعبد
الحر وبالمرأة الرجل، لذلك كان الوضع الرجل شهر عبدالعبد الحر. يعني حالا خصوصية المور، ولكن ما هو حاجة إلى هذه الخصوصية بدون بالغض عن هذه الخصوصية يمكن تفسير الآية. يعني الأنثى بالأنثى من باب بيان الفرد الأدنى، يعني من باب دفع توهم أن المرأة ليست مسؤولة، المرأة مسؤولة عن قتلها حتى لو قتلت أدنى الأفراد بحسب الدية فضلا عما لو قتلت.